تلفن سفارشات 021-47-04. ادیب، نماد قدمت و خدمت.
ساعت 15، رادیو اقتصاد. از همراهی شما بسیار سپاسگزاریم و با هم برنامه زندگی پنجره اقتصاد رو میشنویم.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده، تمام صفحات اقتصاد را ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
به نام خداوند بخشنده مهربان. مردم ایران سلام. از ظهر زمستانیتون به خیر و خوش اومدید به برنامه پنجره اقتصاد. امروز دوشنبه سوم دی 1403 با برنامه پنجره اقتصاد به صورت زنده تا حوالی ساعت 15:50 در خدمت شما هستیم. پنجره اقتصاد برنامه است برای شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی و همه کسانی که دغدغه رشد اقتصادی و پیشرفت کشورمونو دارن. شما تولید کننده ایرانی، اگر محصولی که تولید میکنید قابلیت صادرات هم داره، لطفاً محصول خودتون رو به ما معرفی کنید. راه‌های ارتباطی برنامه پنجره اقتصاد: سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22652525 در اختیار شماست. و اما بخش های برنامه امروز. رویدادهای اقتصادی، الفبای صادرات، بخش کارآفرینی، دو گفتگوی اقتصادی، پنجره صادرات، بخش گزارشی و خبر خوب. پنجره اقتصاد دریچه است تا از فرصت‌های صادرات به کشورهای دیگه مطلع بشید. یکی از بخش‌های ثابت برنامه ما رویدادهای اقتصادی.
رادیو اقتصاد. روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز به ما پیامک بزنید به شماره 30036-37.
خب، برای مطلع شدن از جدیدترین رویدادهای اقتصادی همراه میشیم با جناب آقای احمد نعیمی، کارشناس اقتصادی. جناب آقای نعیمی سلام.
سلام عرض دارم خدمت شما همکار محترم، عرض سلام دارم خدمت همه شنونده های خوبمون، به نظر هم که بخیر باشه. سلام و خلوت هم دارم خدمت همکاران در اتاق فرمانده خدمت.
متشکرم جناب نعیمی، روزتون بخیر. جناب نعیمی، چه خبر از صادرات و واردات کشورمون؟
بله، خواهش می‌کنم. در حوزه صادرات، خب خبری که امروز منتشر شده اعلام لیست ممنوعه صادرات محصولات کشاورزی در سال 1404 که وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی و فراورده‌های اون رو برای سال 1404 به منظور جلوگیری از کمبود و تنظیم بازار داخلی اعلام کرده، جدول اسکالا منتشر کردن و در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته. من حالا در حوزه حبوبات میبینم در میز خرما، کره و سایر چربی‌ها و همینطور خامه. نکته‌ای که وجود دارد این است که اساساً مزیت صادراتی و در واقع عمل صادرات زمانی توجیه داره که قبلش بازار داخل توجیه باشه و توزیع کالا در بازار داخل به صورت مناسب صورت گرفته باشه. طبیعتاً همیشه گفتیم اولویت بازار داخل، قرار نیست که محصولی در بازار داخل کمبود مواجه بشه، گران بشه، ولی ما بخواییم بازار صادراتیمون رو حفظ بکنیم. اولویت مصرف کنندگان داخلی ما هستن. وزارت جهاد کشاورزی هم در همین راستا برای مدیریت همین موضوع دست به این تدبیر داده و از این روش استفاده کرده برای اینکه بتونه به نوعی در واقع مدیریت بازار داخل رو داشته باشه. و البته مبنای برنامه‌ریزی هم قرار میگیره برای فعالان این حوزه ها که بتونن در واقع برنامه‌ریزی مناسبی داشته باشن. اگر قرار هست که به صادرات فکر بکنن حتما سراغ اقلام و کالاهای دیگه برن و خب تولید کنندگان داخل هم بتونن به خیال راحت محصولاتشون رو تولید بکنن.
بسیار عالی. جناب نعیمی، چرا در کشور ما خیلی شاهد این اتفاق هستیم؟ یه جاهایی مازاد تولید داریم، صادر کننده میاد کالا رو صادر میکنه، به محض اینکه این اتفاق میفته 20 روز بعد، یک ماه بعد شاهد کمبود میشیم تو بازار داخلی. چرا؟ این ناشی از چیه این قصه؟
ببینید، ما اگه بخوایم ریشه این سوال جواب بدیم، من قبلترش باید بگم ما سند راهبردی صادراتی باید داشته باشیم. این نکته خیلی مهمه. ما مدیریت واحدی رو باید داشته باشیم در زمینه تأمین کالا. طبیعتاً به هم وزارت سمت هم وزارت جهاد متولی هستن و باید مدیریت درستی داشته باشن در این حوزه. متمرکز کردن در واقع صدور مجوزها میتونه در همین زمینه کمک بکنه. خب در یک مقطعی کالایی زیاد مازاد تولید داریم، مرجعی میاد اجازه صادرات میده حسب وظیفه قانونی داره، صادرات صورت میگیره، بعد ما یک دفعه میبینیم به موازات مثلا یک مرجع دیگری اجازه واردات اون کالا رو داده، واردات هم داره انجام میشه و آسیب میزنه، انگار همه اون هرچی که رشته بودن پنبه شد. موارد دیگری از این قبیل که زیاد هست. اگر ما یک مرکز راهبردی داشته باشیم در این خصوص که بتونه حرف اول آخر اصطلاحا اون مرکز در خصوص صادرات و واردات، من فکر میکنم بهتر میشود مدیریت کرد. مجوزها رو هم باز تاکید میکنم باید متمرکز یک جا باشه و یک مرکز تصمیم گیرنده در خصوص مجوز صادرات و واردات کالا باشه تا بشود درست تصمیم گرفت، نظارت بهتری هم میتونه صورت بگیره، جلوی رانت ها هم میشود از این طریق بهتر گرفت.
دقیقاً، بسیار عالی. خب در خصوص خبر وارداتی هم بفرمید.
بله، و اما بریم سراغ خبر وارداتیمون از برنامه‌ریزی برای کاهش میزان واردات گوشت و مرغ و تأمین اون از محل تولید داخل. خب چقدر خوب که موضوع خبر هم در اومد، کشتن این سوالی که شما مطرح کردید.
بله.
در هم زمینه مرغ هم الان برنامه‌ریزی قرار هست که صورت بگیره. معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته در راستای واردات گوشت و مرغ عنوان کردن که در صدد هستیم تا شرکت پشتیبانی امور دام مازاد رو به جای واردات گوشت و مرغ برای ذخایر راهبردی خریداری بکنه و از محل تولید داخل تأمین کنیم گوشت و مرغ رو، که در همین راستا هم میزان واردات کاهش پیدا خواهد کرد. همون مدیریت واحدی است که عرض کردم.
بله بله.
مبنای در واقع مدیریت، مبنای عمل باید مدیریت واحد قرار بگیره و جلوی اون شبهه ها و این مسائل و اون سوء استفاده های احتمالی گرفته بشه. اگه سوالی باشه من بخواهم.
خواهش میکنم. متشکرم جناب آقای احمد نعیمی، روز خوبی داشته باشید.
متشکرم از شما. خدا
نگهدار. خدا نگهدار.
راه های ارتباطی ما با شما: سامانه پیامگیر ما 30036-37،
ساعت 11:09 و شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی برنامه 30036 37 و شماره تلفن 22652525 با ما در ارتباط باشید.
از نمای یک پنجره همیشه گسترده تمام صفحات اقتصاد رو ورق بزنید در پنجره اقتصاد.
خب ما در پنجره اقتصاد مسائل و مشکلات صادرکنندگان ایرانی و ظرفیت‌های تولید کشورمون رو در خصوص محصولات مختلف بررسی میکنیم. به سراغ کارآفرین ها میریم، کسانی که تونستن، صادرکننده ها و کارآفرین هایی که تونستن از یک ایده محصولی رو تولید بکنن، محصول خودشون رو تونستن بازار داخلی براش پیدا بکنن و در بسیاری از موارد موفق به صادرات هم شدن. یک بخشی رو همکاران من در این خصوص آماده کردن که با هم میشنویم.
این محموله های چسب و رزین آماده صادرات به تاجیکستان است.
60 تن به ارزش 500 میلیون تومان.
این محموله بخش کوچکی از تولیدات این کارخانه می باشد.
80% محصولاتمون به خارج از ایران صادر می کنیم.
صادرات انواع چسب و رزین از این کارخانه به ترکیه، گرجستان، ارمنستان و روسیه موجب ورود روزانه 20,000 دلار ارز به کشور می شود.
ارزش تقریبی صادرات هر بشکه رزین 2-6 برابر هر بشکه نفت خام است.
البته صادرات رزین ها به خاطر عمر کوتاهشان به این راحتی ها هم نیست.
پایدارشون حدود 1 ماه هستش.
اما این تیم دانش بنیان توانست با تلاش و تحقیق ماندگاری چسب ها و رزین ها را برای اولین بار تا 45 و 60 روز افزایش دهد.
مثلا یه پارامترمون دمای آب کولینگ بود، سعی کردیم سرعت سرد کردن رزینامونو خیلی کوتاه کنیم، چون این رزینا حساس به دما هستن. وقتی زیاد در معرض حرارت دهی و گرما باشن عمرشون پایین میاد، چون واکنش های جانبی انجام میشه.
در این کارخانه بیش از 52 نوع محصول چسب و رزین با کاربردهای مختلف تولید میشوند.
رزین هایی هستش که در بخش صنایع هواپیما و بدنه های اتومبیل تولید میشه که هر کدوم جداگانه توی بخشی مورد استفاده قرار میگیره.
به عنوان لایه ضد آب روی این استفاده میشه، چون اینا ضریب جذب آب بالایی دارن.
حالا این کارخانه میتواند با این موفقیت محصولات تولیدیش را به کشورهای دورتری در آفریقا، اروپا و حتی آمریکای جنوبی ارسال کند. اما هنوز یک مشکل باقی است.
مثلا بعضی وقتا خب مواد اولمون متانول، فرمالین، اینا کم میارن، بازم مشکل داریم. یه نگاه کنی پتروشیمی روزانه 6000 تن تولید داره اوره، ولی یک کیلوش به صنعتگر نمیده. چون مثلا پتروشیمی ها قدری که گذاشتن برای صادرات، ولی برای داخلی ها اهمیت نمیدن.
روزانه در این مجموعه 180 تن رزین و 250 تن انواع چسب تولید و روانه بازارهای داخلی و خارجی می شود.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. همونطور که اشاره شد، یکی از محصولات صادراتی کشور ما چسب و رزینه. از رزین در صنایع مختلف استفاده میشه که رایج ترین اون کاربرد در تجهیزات پزشکی، لوله ها و رنگ و پوششه. خب به سراغ گفتگوی برنامه امروز میریم. در خبرها اومده بود که ارزآوری صادرات شیر خشک به 260 میلیون دلار رسیده. در همین خصوص گفتگو میکنم با جناب آقای سیاوش سلیمی، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک صنعتی. جناب آقای سلیمی سلام، روزتون بخیر.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و
شنوندگان
محترم برنامه.
متشکرم. جناب آقای سلیمی بفرمایید که حجم تولید شیر خشک در کشور ما چقدره و اگر که تولید مازاد داریم، این تولید به چه نسبت و چه سهمی از اون صادر میشه؟
ما حدوداً در حال حاضر سالیانه 250 هزار تن تولید شیر خشک صنعتی داریم.
بله.
که از این میزان با بعد از گرفتن صادرات این 8 ماهه حدود 150 هزار تنش در واقع صادر خواهد شد که 100 هزار تن تا الان محقق شده و حدود 100 هزار تن هم در داخل کشور مصرف میشه.
بسیار عالی. به کدوم کشورها ما تونستیم شیر خشک رو صادر بکنیم؟
ما به کشورهای مختلف در واقع کشورهای منطقه به خصوص و از طریق امارات به کشورهای دیگر هم صادر میشه، حتی به ونزوئلا هم ما صادرات داریم.
این که الان میزان صادرات شیر خشک ما افزایش پیدا کرده به دلیل افزایش تولید شیره یا دلیل دیگه ای داره؟
بله، خب طبیعتاً چون تو این سالها گاوداری های صنعتی کشور رشد بسیار خوبی داشتن.
بله.
هم از نظر کمی هم از نظر کیفی. خب شما در جریان هستین که سالهای قبل حدوداً سالهای 91-92 ما وارد کننده شیر خشک بودیم.
بله.
ولی با رشد گاوداری ها الان تبدیل به صادر کننده شد.
بسیار عالی. جناب سلیمی، حالا من میخوام از یک زاویه دیگه به این قضیه نگاه بکنیم. این به دلیل مصرف کم شیر در داخل نیست که این اتفاق میفته و ما میایم شیر خوش تولید میکنیم و بعد صادر میکنیم، یا واقعا توسعه تونستیم بدیم صنعت شیرمون رو و بعد خوشحال بشیم از این اتفاق؟
ببینید، صنعت شیر خوش، صنعت تولید شیر خام که گسترش پیدا کرده و توسعه پیدا کرده، ولی
بله.
این هم که مصرف سرانه کشور ما کاهش پیدا کرده به خاطر در واقع حالا تورمی که هست و گرونی که هست و قدرت خرید مردم، این هم قابل کتمان نیست و امیدواریم که شرایطی به وجود بیاد که هم کارخانجات در واقع بتونن محصولشون رو داخل کشور به صورت لبنیات توزیع کنن و مردم خریداری کنن.
بله.
هم اینقدر ما توسعه گاوداری ها رو داشته باشیم که صادراتمون هم ادامه داشته باشیم
انشالله. در خصوص حالا این صنعت تولید و صادرات شیر خشک با چه مسائل و مشکلاتی روبرو هستید؟
ببینید، خب کلن صادرات کشور ما به خاطر بحث تحریم ها یک مقدار محدودیت صادراتی به کشورهای خاص داریم.
بله.
که اگر میتونستیم که خب به کل جهان در واقع صادرات داشته باشیم، طبیعتاً جنسمون رو میتونستیم با قیمت خیلی بالاتری بفروشیم. الان قیمت جهانی حدوداً 2.6-2.7 دلاره، در صورتی که ما به زحمت 1.8 دلار داریم میفروشیم. برگشت پول برامون خیلی سخته. رفع تعهد ارزی الان برای صادر کننده ها واقعا معضل بزرگی شده. خب اینها باعث میشه که صادرات به کندی صورت بگیره. الان ما دپوی 60 هزار تن شیر خشک در کشور داریم.
بله.
که اگر این در واقع تبدیل به ارز بشه، هم نقدینگی در واقع در اختیار کارخانجات قرار میگیره، اونا میتونن این رو در اختیار گاوداره قرار بدن و اونجا توسعه بیشتری پیدا بکنه. اینه که ما خب یه مقدار محدودیت داریم تو این زمینه که حالا خوشبختانه امروز پایه صادراتی شیر خشک گمرک جمهوری اسلامی زحمت کشیدن و تایید کردن که پایه صادراتی اصلاح بشه، به قیمت واقعی تبدیل بشه، که این کمک میکنه که حالا اون میزان دپوی اضافی که تو کشور هست صادر بشه، یه مقدار صادرات رونق بهتری بگیره.
بسیار عالی. شیر خشکی که در داخل کشور ما تولید میشه چقدر با استانداردهای بین المللی هماهنگه و اون استانداردها رو داره با خودش؟
ببینید، شیر خشکی که واقعا تولید میشه تو کشور ما از هر نظر با استانداردهای جهانی میخونه.
بله.
و تجهیزات بسیار تجهیزات خوبی هست. خود گاوداری های صنعتی کشور ما هم واقعا الان حرف برای گفتن دارن و هر کدوم با معیارهای جهانی در واقع مطابقت میده شیر خامی که دارن تولید میکنن.
بسیار عالی. نکته دیگری هست که بخواین اضافه بکنید در خصوص تولید و صادرات شیر خشک؟
در هر صورت شیر خشک کالایی هستش که قابلیت ماندگاری 2 سال داره.
بله.
و قابلیت برگشت به چرخه تولید داره. صنعت زیربنایی کشور است. ما امیدواریم که در واقع حمایت بیشتری بشیم، هم میتونه یه میزان زیادی رو در واقع تو کشور نگهداری کنه که اون به عنوان ذخیره استراتژیک است که ما برای کشور حدود 15,000 تن رو همیشه به عنوان ذخیره استراتژیک در نظر میگیریم. در کل صنعتی هستش که کالاش قابلیت صادرات به اقصی نقاط جهان رو داره و جزء 5 قلم کالای صادراتی لبنیات هست که فاو در واقع همیشه تو مطالبی که ارائه میده نام میبره.
بسیار عالی، متشکرم جناب آقای سیاوش سلیمی، روز خوبی داشته باشید.
سلامت باشید.
خدا نگهدار، متشکرم. گفتگو کردم با جناب آقای سیاوش سلیمی، رئیس انجمن تولید کنندگان شیر خشک صنعتی.
هر صفحه از این مجله شنیداری پنجره ای رو به دنیای اقتصاد. پنجره اقتصاد.
خب نگاهی به پیامک ها میکنیم. یکی از شنوندگان عزیزمون گفتن که تولید کننده کیف و محصولات چرمی هستن، کاش که میگفتید که تونستید موفق شدید که بحث صادرات هم انجام بدید یا نه. شما شنونده برنامه پنجره اقتصاد از رادیو اقتصاد هستید. ما در پنجره اقتصاد تلاش میکنیم که مسائل و مشکلات شما تولید کننده و صادر کننده ایرانی رو در میون بذاریم، به این مسائل بپردازیم و یکی از بخش‌های برنامه ما گزارش هست. یکی از محصولاتی که در مناطق جنوبی کشور ما تولید میشه گیاه آلوراست. مناطق جنوبی کشور برای کشت این گیاه بسیار مناسبه و کشاورزان کشورمون در سالهای اخیر تونستن با استفاده از روشهای جدید محصولاتی با کیفیت بالا تولید کنن. این گیاه هم در صنایع آرایشی بهداشتی و هم غذایی و دارویی استفاده میشه. یک بخش گزارشی رو همکارانم آماده کردن که با هم میشنویم.
سلام علیکم، سلام به دوستان عزیز شنونده برنامه پنجره اقتصاد، امیدوارم که حالتون خوب باشه. امروز میخوام در مورد یک گیاه خوب مقرون به صرفه هم برای حوزه کشت و کشاورزی صحبت کنم، هم به لحاظ صادراتی که خیلی بازار جهانی خوبی داره، همین که به لحاظ قیمتی فروشش حتی تکی هم تو استانهای مختلف تو بازار مقرون به صرفه است و خوبه. میخوام برم بین مردم ببینم که ازش چی میدونن و اینکه آیا ما تو حوزه حالا تولیدش حرف واسه گفتن داریم یا نه. بریم سراغ یه خانم. خانم ببخشید. سلام. خوبی؟ وقتتون بخیر. میتونم یه سوال بپرسم ازتون؟
در رابطه
آلوورا. از آلوورا استفاده میکنی؟
نه نه.
هیچی. گیاهش هم نداری؟
چرا، گیاهشو داشتم خونم آوردم ولی اصلا حوصله‌شو نداشتم استفاده کنم.
ببین استفادهش تو چه مواردیه میدونی؟
بیشتر فکر کنم تو صورت دیگه.
آها. فقط به آرایشش هم میدونی؟
فقط بله من اونو میدونم. خوراکی هم اگه هست من زیاد نمیدونم.
آها. باشه خیلی ممنونم ازتون. متشکرم. بریم سراغ یه خانم دیگه. خانم ببخشید. سلام. خب این وقتتون بخیر. یه سوال بپرسم ازتون. شما از گیاه آلوورا چی میدونید؟
والا استفاده نکردم تا حالا.
چه شکلیه؟
میدونم ولی خب برای میگم پوست و اینا خوبه. چیزی که نمیدونم.
تا حالا خریدینش؟
نه.
هیچی. کجا ها میفروشن؟
توی عطاریا.
مرسی ازتون. متشکرم. خب دوستان عزیز شنونده، خوبه که در مورد گیاه آلوورا بدونید که خیلی سرمایه کمی میخواد، آبیاری کمی میخواد، قابلیت برداشت خوبی رو داره به خاطر که در تمام فصول مختلف سال میشه برداشتش کرد. ما متاسفانه یکی از اون کشورهای وارد کننده هستیم چون میزانی که داریم تولید میکنیم خیلی کم و اندکه و حتی برای نیاز بازار هم باید این واردات رو داشته باشیم و مهمترین مشکل ما تو حوزه تولید نداشتن تکنولوژی پرورش گیاه آلوورا است که حالا اگر این مشکل حل بشه خیلی از کارشناسان حوزه کشاورزی گفتن که ما میتونیم به صورت انبوه این گیاه رو تولید کنیم و تو بازارهای جهانی هم حرف واسه گفتن داشته باشیم. همچنان در این محصول همچین تو حوزه صادرات سردمداره بعدش هند، بعد آمریکاست، بعد آلمانه. خب بریم سراغ دو تا آقا ببینیم که آقایون از گیاه آلوورا چیزی میدونن یا نه. دو آقای ورزشکار. آقای سلام، خوب این وقتتون بخیر. یه سال پرسم، شما گیاه آلوورا رو میشناسی؟
تا حدودی.
هر چی میدونید ازش بگید.
یه گیاهیه که روکش سبز داره، داخلش یه چیز ژله مانندی در این حد مثل کتیرا میمونه داخلش. کتیرا خیس شده.
تا حالا خریدینش؟
نه خیر.
از کجا اینا رو میدونید؟
دیدم، عطاریا اینا دیدم.
نوشیدنش هست تو بازار؟
خیلی بدمزه است. من اصلا دوست ندارم.
اصلا دوستش نداری؟
خیلی مزه خاک میده.
خب بذاریم بریم سراغ نفر بعدی. آقا سلام علیکم.
سلام.
خوب شما چند سال سنتون؟
منم 22.
ورزش میکنی؟
بله.
چه ورزشی؟
بدمینتون.
به من بگید گیاه آلوورا رو میشناسی؟
تقریبا.
چی میدونی ازش بگو؟
برای پوست خوبه، برای مو خوبه.
از کجا میدونی؟
برای معده خوبه، خوندم دیگه.
استفاده هم کردی تا حالا؟
نه واقعیت.
این نوشیدنی آلوورا ایشون میگه مزه خاک میده.
مزه گیاهی میده دیگه، هر کسی دوست نداره.
خوردی شما؟ بسیار هم گرونه.
نه فکر کنم نخوردم.
خب خیلی متشکرم.
سلامت باشید.
ممنونم، درود بر شما. من نمیدونم چی خوردن. من خودم عاشق نوشیدنی آلوورا هم، بسیار شیرین و خوشمزه است. حالا خوبه که بدونید ما توی استانهای جنوبی مون و شرق استان گلستان بیشترین کشت این گیاه رو داریم و آمریکا، آلمان، کره جنوبی، فرانسه، ژاپن، ایتالیا، امارات تو آسیا، عراق و ترکیه و پاکستان هم جزء کشورهایی هستن که وارد کنندن. اینا بزرگترین وارد کننده ها تو حوزه گیاه آلوورا هستن. به نظر میاد که خیلی این گیاه استفاده نمیشه بین مردم و این یک فکر میکنم پتانسیل خوبی هست که بشود ازش استفاده کرد، حتی تو نوشیدنی ها و حالا طعم های مختلف، حتی تو صنایع بهداشتی و آرایشی که مردم بیشتر هم باشون آشنا بشن، همین که ازش استفاده کنن. این هم از مزیت های این گیاه. همچنان برای موج اف ام ردیف 98 با برنامه پنجره اقتصاد همراه ما باشید. ارادتمند شما لیلا علاقمند.
از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه پنجره اقتصاد سپاسگزارم. ساعت 15:26:27. شما شنوندگان عزیز در خصوص هر یک از بخش‌های برنامه اگر نقطه نظر و دیدگاهی دارید از طریق سامانه پیامکی 30036-37 و شماره تلفن 22-65-25-25 با ما در ارتباط باشید. خب نوبت به گفتگوی دوم اقتصادی برنامه امروز رسید. کشور مصر یکی از کهن‌ترین تمدن‌های خاورمیانه و آفریقا و یکی از کشورهای مهم منطقه از لحاظ اقتصادیه. ارتباط تجاری ایران و مصر تا کنون فراز و نشیب‌های زیادی داشته و اخبار جدید اقتصادی نشون دهنده افزایش روند تجارت بین ایران و مصر. در همین خصوص گفتگو خواهم کرد با جناب آقای دکتر سید روح الله لطیفی، سخنگوی کمیسیون روابط بین الملل و توسعه تجارت خانه سمت ایران. جناب آقای دکتر لطیفی سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. جناب آقای رزاقنه، خدمت جناب عالی و شنوندگان خوب برنامه سلام و عرض ادب دارم و ایامی که گذشت رو هم خدمت همه عزیزان به ویژه مادران و زنها و بانوان عزیز میهن اسلامیمون تبریک میگم، در خدمت شما هستم.
متشکرم. جناب آقای لطیفی، در خبرها اومده بود که ما شاهد رشد 67% تجارت بین ایران و مصر بودیم. در خصوص جزئیات این خبر اگه مطالبی رو عنوان کنید متشکرم.
هر شبت که مصر همینطور که جناب علی فرمودید یک کشور مهم در جهان اسلام و یک کشور با پیشینه تمدنی تقریبا مشابه ایران هست و خب خیلی از موضوعات و اتفاقاتی که در جهان عرب و جهان اسلام میگذره چند اشتراد که قدرت رو همیشه به خودش شناخته، یکی از اونها مصر هست.
بله.
و همراهی و همافزایی قدرت‌های جهان اسلام همیشه یکی از موضوعات و ایده ها و آرمان هایی بوده که خب خیلی از کشورهای اسلامی راجبش صحبت میکنن و کشور ما هم از ابتدا این موضوع رو دنبال میکرد. ولی خب مصر اقتصاد